ساعت 19 این صدای رادیو فردا است. دوشنبه 7 خرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 28 ماه مه سال 2018 میلادی است. به مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مجله سراسر خبر، گزارش و مصاحبه، آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این 60 دقیقه خواهم بود و اجازه بدید که با آنچه که هیچ چیز برون پیشی نمیگیره این برنامه رو هم آغاز کنیم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سوشما سواراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نخواهد کرد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. آقای ظریف در تشریح اهداف سفرش گفته بود که قرار است با همتای هندی خود درباره برجام، خروج آمریکا از این توافق و همکاری‌های دو کشور برای گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل مذاکره کند. هند از بزرگترین خریداران نفت ایران است. پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 2016، ایران به تدریج سهم خود را در بازار هند افزایش داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور سوم مذاکرات ایران درباره بحران یمن با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا به اضافه اتحادیه اروپا در نیمه دوم ژوئن، اواخر خرداد، اوایل تیر ماه در بروکسل مقر اتحادیه اروپا برگزار می شود. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با رد اینکه با کشورهای اروپایی در برنامه موشکی ایران مذاکره شده گفت این فقط ایران است که در موضوع یمن با 4 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا مذاکره کرده است. آقای عراقچی دلیل تهران برای گفتگو در این زمینه را انسانی و وضعیت بد مردم یمن خوانده و افزوده است که این گفتگو از مذاکرات هسته‌ای جداست و حسین جابری انصاری معاون عربی آفریقای وزارت خارجه آن را پیگیری می‌کند. دور نخست این مذاکرات در اواخر بهمن سال 96 در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ و دور دوم آن در اردیبهشت امسال برگزار شد. وزارت خارجه چین اعلام کرد ماه آینده میزبان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک نشست منطقه‌ای خواهد بود. این نشست برای جلوگیری از اختلال در پروژه‌های مشترک با تکیه بر حفظ برجام برگزار می‌شود. رویترز می‌گوید چین بعد از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بزرگترین قدرتی است که برای حفظ برجام تلاش می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده حسن روحانی با حضور در نشست امنیتی چین و روسیه که تحت نظارت سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار می‌شود، با مقامات چینی دیدار خواهد کرد. هنوز تاریخ دقیق این دیدار مشخص نشده، اما این نشست 9 و 10 ماه ژوئن در شهر شمالی چینگدوا برگزار خواهد شد. ایران در حال حاضر یکی از اعضای ناظر بر سازمان همکاری‌های شانگهای است و در این سازمان عضویت کامل ندارد. بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور روز دوشنبه گفت مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیئت دولت رسیده است. پیشنهاد تعیین فضاهای مشخص برای برگزاری تجمعات قانونی در پی اعتراضات دی ماه گذشته مطرح شده بود. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سیاسی وزارت کشور میگوید این مصوبه برای آنچه شنیدن صدای اعتراض مردم، تأمین امنیت و عدم ایجاد مزاحمت برای کسب و کار مردم خوانده شده تهیه شده است. آقای سرمست افزوده در این مصوبه بستانها، مکانها و ورزشی و میدانها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده و به گفته او این مصوبه به تصویب هیئت دولت رسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مذاکرات ایران و اروپا به کجا خواهد کشید و سرانجام برجام چه خواهد بود؟
این وضعیتی نیست که تنها با گفتن این که اگر این شرط ها رو تامین نکردی ما از توافق اتمی خارج میشیم یا حقمون رو برای از سر گرفتن فعالیت های اتمی محفوظ میذاریم. خب باید پرسید که اگر این فعالیت ها رو از سر گرفتید آیا مشکلات داخل ایران حل خواهد شد؟
دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت و همچنین مجازات های تکمیلی برای دراویش گنابادی خبر داد.
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنن، حکم تعزیری رو که صادر میکنن، اون رو کافی نمیدونن و تبعید رو هم به اون اضافه میکنن، یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو به اونها تحمیل میکنن.
رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید رشته زنان، زایمان و نازایی بالاترین میزان قصور پزشکی در ایران را به خود اختصاص داده است. در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. آنطور که از شواهد برمی آید، دست کم دولت‌های مؤثر در اتحادیه اروپا در حرف و سخن عزم خود را جزم کردند تا برجام را نگاه دارند و این راه را بدون آمریکا ادامه دهند. اما اینکه به رغم این تلاش سرنوشت توافق چگونه رقم خواهد خورد به عوامل بیشماری بستگی دارد و همین اوضاع را پیچیده تر کرده است. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد از جدیدترین تحولات پیرامون توافقی که همه چیزش خبری است برای سراسر جهان.
از همان دقایقی پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام در شامگاه 18 اردیبهشت ماه تا کنون همگان چشم و گوش خواباندند تا بر اساس نشانه‌هایی از مقام‌های ایرانی و اروپایی ضربان توافق هسته‌ای را اندازه بگیرند. روز دوشنبه برجام ضربانی قابل توجه داشت. وزرای خارجه 28 کشور اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند تا به گفته فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه، نخستین و مهمترین اولویت جلسه را به موضوع ایران و آینده برجام اختصاص دهند. دیدی ریندرز وزیر خارجه بلژیک درباره جلسه روز دوشنبه چنین گفت:
تلاش میکنیم همراهی بیشتری با برنامه جامعه اقدام مشترک داشته باشیم. نخواست این که انتظارات بسیار روشنی از اتحادیه اروپا و کل جامعه بین المللی وجود داره. بنابراین بسیار مهمه که ثابت کنیم توانایی اجرای اون رو داریم. ما این کار رو با طرفهای ایرانی انجام خواهیم داد، نه تنها در بخش عمومی با بانک مرکزی اروپایی و بانک سرمایه گذاری اروپایی، بلکه تلاش میکنیم حضور شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی رو در ایران گسترش بدیم. همچنین سعی میکنیم امکان فعالیت شرکت‌های بسیار بزرگ رو برای کار در ایران فراهم کنیم. البته این اصلاً کار آسونی نیست، برای اینکه با توجه به واکنش فرامرزی آمریکا شرایط رو میدونیم، اما تلاش میکنیم همکاری مشترک خوبی با ایران داشته باشیم.
در ایران عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و چهره آشنای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران شب پیش از جلسه وزرای اروپایی در برنامه تلویزیونی چندان امیدوارانه از اروپا سخن نگفت.
با اروپایی ها ممکنه به نتیجه برسیم، ممکنه نرسیم، ولی ارزش سعی کردن رو حتما داره. به همین دلیل هست مقام معظم رهبری هم گفتن من اعتماد ندارم، ولی انجام میدیم. ما هم اعتماد نداریم، ما هم فکر نمی کنیم. یعنی خود من حتی شخصا هم خیلی فکر می کنم که اروپایی ها توانایی کمی داشته باشن، مگر اینکه واقعا یک عزم و اراده بسیار بالایی رو بیان نشون بدن. ولی اینکه اعتماد نداریم دلیلی نمیشه که سعی نکنیم و امتحانشون نکنیم.
آقای عراقچی به وضوح از این سخن گفت که فرصت ایران به اروپا محدود است و اگر ایران نفعی از برجام کسب نکند خود را متعهد به ادامه این راه نمی‌داند.
ما هم اگر که منافعمون بدون آمریکا تامین بشه میمونیم، اگر تامین نشه از برجام خارج میشیم.
اما اگر اروپا نتواند خواسته های ایران را برآورده سازد و ایران از برجام خارج شود چه خواهد شد؟ مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد برای این آینده گمانه ای دارد که روز دوشنبه پیش از برگزاری جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا آن را با خبرنگاران در میان گذاشت.
اکنون باید شهامت داشته باشیم و علیه ایالات متحده صحبت کنیم، هرچند این چیزی است که برای کل جهان بسیار تأسف‌آور است. اگر حالا توافق کاملا شکست بخورد، این خطر بزرگ وجود دارد که ایران بگوید به دنبال به دست آوردن سلاح هسته‌ای خواهد رفت. پس از آن عربستان سعودی هم چنین خواهد کرد و منطقه‌ای حتی خطرناکتر و ناامن‌تر از چیزی که هست خواهیم داشت.
پیش از این رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در بریتانیا نیز پس از اعلام شرط‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای اروپایی‌ها این موضوع را مطرح کرده بود که با خروج ایران از برجام و از سرگیری غنی‌سازی 20 درصدی یا بیشتر چیزی به سود ایران رقم نخواهد خورد.
جمهوری اسلامی فاقد هر نوع سیاست برای دور زدن تحریم‌ها، برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، برای فرار از جنگ و برای برگرداندن ثبات به داخل کشور. و این وضعیتی نیست که تنها با گفتن این که اگر این شرط‌ها رو تامین نکردید ما از توافق اتمی خارج میشیم یا حقمون رو برای از سر گرفتن فعالیت‌های اتمی محفوظ می‌ذارید. خب باید پرسید که اگر این فعالیت‌ها رو از سر گرفتید چه خواهد شد؟ آیا مشکلات داخل ایران حل خواهد شد؟
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز از این آینده سخن گفته است و البته از هزینه‌هایی که بر شانه‌های اروپا آوار خواهد شد سخن به میان آورده است.
خب طبیعی هستش که تحریم‌ها علیه ما برمیگرده، تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های اروپا، اینها یک هزینه‌هایی رو برای ما خواهد داشت. اما اینطور نیست که دیگران هم خسارتی نبینن از این وضعیت. میدونید در حقیقت اصلا برجام یک توافق اقتصادی نیست، برجام یک توافق سیاسی و قبل از اون امنیتی هست در حوزه عدم اشاعه. یعنی در حوزه عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای برجام یکی از معدود نمونه‌هایی هست که یک بحران هسته‌ای رو از دید حالا جهان با مذاکره از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کرده. یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک هست و یک دستاورد در حوزه عدم اشاعه هست. از دست رفتن این در حد کل نظام عدم اشاعه رو سست میکنه و بعد تبعات امنیتی برای کل منطقه ما خواهد داشت. منطقه ما منطقه آرامی نیست. در حقیقت همه جور مشکل و بحران و تنش و جنگ داخلی و جنگ با همدیگه و تروریسم و افرادگرایی و همه چیزی درش وجود داره دیگه. حالا به قول بعضی اون فقط یه بحران هسته‌ای رو کم داره. این رو اروپایی ها کامل میفهمن. منطقه ما بدون برجام منطقه بهتری نخواهد بود. منطقه امن‌تری نخواهد بود حتما. و برای اروپایی ها که در همجواری این منطقه زندگی میکنن موضوع برجام یک موضوع امنیتی هست.
اما در این حال که اروپایی ها سرگرم چانه‌زنی برای ادامه راه با ایران و برجام هستند، تلاش های ایران برای رایزنی با دیگر شرکای اقتصادیش ادامه دارد. روز دوشنبه را محمد جواد ظریف در دهلی هند گذراند، در پایتخت یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، با این دستور کار.
در مورد هم برجام، هم اقدامات خلاف قانون آمریکا در خروج از برجام، هم نحوه تأمین منافع اقتصادی دو کشور در شرایط کنونی گفتگو بکنیم و زمینه رو برای گسترش همکاری‌های بسیار خوبی که بین ایران و هند به عنوان دو شریک مهم تجاری و سیاسی در این منطقه هست گسترش.
سفر ظریف به هند دست کم در محدوده ی حرف و سخن پایانی خوش برای ایرانی‌ها داشت. خانم سوشما سوارج وزیر خارجه هند تاکید کرد که هند تنها از تحریم‌های سازمان ملل متحد پیروی می‌کند، نه تحریم‌های یک جانبه هیچ کشوری. این سخن به معنای همراهی هند با ایران و برجام بدون آمریکاست، هرچند که در عمل باید منتظر ماند و دید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:13:15 است و سپاسگزاریم از همراهیتون با این مجله و بشنوید که دادستان تهران احکام مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی همچنین از صدور حبس و مجازات تکمیلی برای این دراویش خبر داده. بشنویم از شاهین بشیری.
دادستان تهران از صدور 67 فقره حکم محکومیت برای دراویش گنابادی بازداشت شده در خیابان پاسداران تهران و از صدور 126 کیفرخواست برای بازداشت شدگان اعتراضهای دیماه سال 96 خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با مدیران مسئول رسانه‌ها ضمن اعلام این خبر همچنین گفته است که برای دراویش گنابادی احکام حبس و مجازات تکمیلی صادر شده است. اشاره این مقام قضایی به بازداشت بیش از 500 تن از دراویش گنابادی است که دوشنبه 30 بهمن 96 تجمع اعتراضی آنها در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد. به دنبال انتشار ویدیوها و تصاویری از این درگیری ها، گزارش هایی نیز از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و شکستگی سر، فک و چند دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنها ایران منتشر شده است. محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، به گفته خانواده‌اش چند روز پس از بازداشت در بازداشتگاه فوت کرد. اما مقام‌های قضایی کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده است. محمد سلاس یکی دیگر از دراویش گنابادی که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته به اعدام محکوم شده است. مقام‌های امنیتی هم می‌گویند دو بسیجی در این درگیری‌ها کشته و 30 نفر از مأموران نیروی انتظامی زخمی شدند. گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران در تشریح مجازات تکمیلی که برای دراویش در نظر گرفته شده به رادیو فردا می‌گوید:
گاهی دادگاه ها احکامی رو که صادر میکنن، حکم تعزیری که صادر میکنن، اون رو کافی نمیدونن و تبعید رو هم به اون اضافه میکنن. یعنی به این صورت جرم تکمیلی رو در واقع به اونها تحمیل میکنن. مثلا 10 سال 15 سال زندانی میدن که 10 سال یا 5 سالش رو در تبعید باید بگذرونن. این احکام تعزیری که صادر میشه و این به صورت تکمیلی رو هم کنارش میگذارن برای اینکه مجازات بیشتری رو تحمیل بکنن به مجرم.
فائزه عبدیپور از فعالان دراویش در فضای مجازی نوشته که برای 23 تن از درویشان گنابادی مجموعاً 119 سال حبس تعزیری و نفی بلد و شلاق بریدند. این در حالی است که نفی بلد در ماده 190 قانون مجازات اسلامی ایران یکی از حدهای محاربه و افساد فی‌الارض دانسته شده که با تبعید فرق دارد. نفی بلد در میان فقهای امامیه اخراج محارب از سرزمین محل جرمشان بوده است، به شکلی که به هر سرزمینی وارد شوند از هم قضا شدن با آنان، هم نشینی، خرید و فروش و حتی ازدواج با آنان پرهیز می شود. از این دیدگاه نفی بلد یعنی تبعیدی که همراه با سختگیری های دیگری در محل تبعید برای محارب در نظر گرفته می شود. سؤالی که اینجا پیش می آید این است که مگر دراویش گنابادی از نظر مسئولان قضایی جمهوری اسلامی محارب تشخیص داده شده اند که چنین مجازات فقهی برایشان در نظر گرفته شده است؟ علیرضا روشن، فعال حقوق دراویش، ساکن ترکیه که به علت همین فعالیت ها مدتی را نیز در زندان گذرانده است، در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
خود من توی انفرادی 240 وزارت اطلاعات وقتی بازجویی میشدم، بازجو میومد پشت سرم میگفت که اتهام های شما محاربه است. بعد از ماجرای تبار ما رو گرفتن، بخواه این که این نخل نبات میگن، دستکم در حوزه تعدیدشون تو اون دخمه های محل بازجویی، از این حرفا که زیاد زدن اینا.
این در حالی است که قاضی جباری، رئیس شعبه 1180 دادگاه کیفری 2 استان تهران، اتهام بیشتر دراویشی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده را اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه عنوان کرده بود. پیشتر موسی غزنفر‌آبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم با اعلام ارسال پرونده بیش از 70 تن از دراویش گنابادی به این دادگاه، اتهام این افراد را امنیتی اعلام کرده بود. بنابراین مشخص نیست اتهامی که امنیتی و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه اعلام شده چگونه هنگام صدور حکم مجازات تبدیل به محارب و مستوجب مجازاتی فقهی تشخیص داده شده است. گیتی پورفاضل در این زمینه معتقد است:
وقتی که قلم در دست کسی هست، هر جور که دلش میخواد میچرخونه. از نظر ما اینجور پرونده ها پرونده های عقیدتیه، نه پرونده های امنیتی. پرونده های سیاسیه، جنبه سیاسی داره این پرونده ها. ولی خب به هر حال حوزاتی که در دادگاه های انقلاب نشستن اون رو امنیتی حساب میکنن، ولی امنیتی نیست.
اواخر اردیبهشت سال جاری محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران آغاز شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت، اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و تمرد از دستور پلیس اتهامات یکسانی است که درباره شماری از دراویش مطرح شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما، از جمله در همین مجله و از جمله در همین آخرین گزارش، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
جناب آقای روحانی، نیروهای انتظامی که طبق قانون اساسی تحت امر وزارت کشور شما هستند، دیروز به مراسم تشییع جنازه زنده‌یاد ناصر ملک مطیع حمله کردند و تا تو مردم خودتون دیدین که روبو بشر ایجاد کردن و چه بلاهایی که سر مردم آوردن. اگه تحت امر شما به دستور شما این کاری کردن، خب بگین تا مردم هم با شما بدونن چی کار کنن، و اگرم که نه به اجازه شما نبوده، خب مثل آقای خاتمی بگید که رئیس جمهور تو ایران فقط یه تدارکات چیه. این یه بوم و چند هوا که نمیشه. بالاخره ما باید بدونیم اصلا دولت داریم نداریم، به کی رأی بدیم به کی ندیم.
ما راننده های کامیون بر علیه دولت یا بر علیه نظام اعتصاب نکردیم و هیچ مشکلی با دولت، با نظام، با دستگاه‌های دولتی نداریم. مشکل ما انجمن‌های صنفی خودمون است که خودمون انتخاب میکنیم و اینها بعد از اینکه به کرسی میشینن میشن دلال مافیا.
اگه آقای خامنه‌ای و حکومت اسلامی خودشون در خطر ببینن و بخوان معاملات با آمریکا انجام بدن، دولت آمریکا، آقای پومپئو یا آقای ترامپ باید بدونن که این حکومت قابل اعتماد نیست. هیچ حکومتی بهتر از یک حکومت مردمی و دموکراتیک نیست که بتونه روابط بین‌المللیش با تمام دنیا حفظ بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح روز دوشنبه امروز جلسه با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی و تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه بر تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تأکید شد و آنطور که یکی از نمایندگان به رسانه‌ها گفت، اصل فیلترینگ پیام رسان تلگرام تصمیم کل نظام است و توییتر و تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهند شد. و این در حالی است که حسن روحانی پیشتر گفته بود دست وزیر ارتباطات او روی تکمه فیلترینگ نخواهد رفت. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
با وجود گذشت یک ماه از مسدود شدن تلگرام در ایران، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی آمارهای متفاوتی از مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌دهند. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، روز دوشنبه در نشستی با حضور معاون مرکز ملی فضای مجازی، تعدادی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع در مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. او بعد از پایان این نشست در گفتگو با صدا و سیما گفت:
ما بعد از فرایند مهاجرت بنابر ارزیابی هایی که داریم 1 میلیون نفر کلن تلگرام رو حذف کردن. در حال حاضر مجموعاً تقریبا حدود 7 میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی رو نصب کردن. هر فرد ممکنه 2 تا یا 3 تا پیام‌رسان نصب کرده باشه. نصب فعال اینها امروز چیزی هولوش 10.5 میلیون مشترک هست و به نظر میرسه که آن چیزی که در حال حاضر تو این مدت رخ داده اینه که 25% کاربران شبکه‌های اجتماعی اقبال داشتن به پیام‌رسان‌های بومی و 75% ترجیح دادن همچنان یا بر روی پیام‌رسان سابق بمونن یا از پیام‌رسان‌های دیگه‌ای استفاده بکنن.
پیش از این عباس آسوشه، معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، به صدا و سیما گفته بود از زمان مسدود شدن تلگرام 25 میلیون کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام کردند و بیش از 9 میلیون و 200 هزار نفر فعال هستند. غلام حسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، آمار دیگری ارائه داده. او روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت:
از دبیر محترم شورای فضای مجازی جناب آقای فیروزآبادی سوال کردم، گفتن عدد بسیار بیشتر از این مقدار هستش که از تلگرام و 40% از کاربران تلگرام اینها الان دارن از به شکل دیگری استفاده میکنن که این عدد خیلی قابل توجهی است و خب اگر شما 40% را حساب بکنید بوده مثلا 17 میلیون میشه، نه 1 میلیون، شاید هم یک کمی بیشتر. روندم بر اساس گفته مسئولین زیر ربط خوب هست.
امیر رشیدی، محقق امنیت شبکه در کمپین حقوق بشر ایران، درباره آمار متناقضی که از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی درباره کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی منتشر می‌شود، می‌گوید:
بیشتر به نظر می‌رسد که این عدد و رقم‌های اعلام می‌کنند برای این هستش که اولاً در درجه اول موفقیت خودشون رو نشون بدن که بگن طرح‌هایی که ما داشتیم موفق بوده، مردم از تلگرام جدا شدن و دارن به سمت استفاده از محصولات میرن که ما تاییدش کردیم، و در درجه دوم هم در واقع میخوان مردم رو تشویق بکنن به این که ببینید مثلا این همه آدم اومده اتفاق نیفتاده، شما هم بیاین. در صورتی که هیچ کدوم این عدد و رقم ها واقعا قابل اثبات نیست و تا الان هیچ فکت و سندی براش نیاوردن.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، همچنین روز دوشنبه گفت که باید از پیام رسانهای خارجی رفع انحصار شود و به گفته او رئیس جمهور هم همین عقیده را دارد و صرفاً به شیوه اجرای فیلترینگ و زمان اجرای آن اعتراض داشته است. حسن روحانی پیشتر بارها گفته بود دولتش از آزادی شبکه‌های اجتماعی حمایت و فضای اینترنت و ارتباط مردم با دنیا را حراست خواهد کرد. او همچنین در آذر 96 گفته بود:
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
روز دوشنبه و بعد از نشست مدیران پیام‌رسان‌های داخلی با وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس، حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به فارس گفت که تلگرام تهدید امنیت ملی بوده و هست و دولت و مجلس برای مقابله با آن مصمم هستند. آقای نقوی حسینی همچنین گفته که مهاجرت خوبی توسط کاربران از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی صورت گرفته و همه مدیران و وزارتخانه ها باید از پیام رسان های داخلی استفاده کنند. تاکید بر استفاده از پیام رسان های داخلی در حادی صورت گرفته که بسیاری از کارشناسان وب و تحلیلگران از زیر ساخت های ضعیف و ظرفیت پایین این پیام رسان ها صحبت می کنند. حتی حسن روحانی در مرداد 96 از شبکه های اجتماعی داخلی و کیفیت پایین آنها انتقاد کرده بود.
شبکه اجتماعی ایرانی وقتی میرسه کاربرش به 1 میلیون هنگ میکنه، شبکه اجتماعی خارجی 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون کاربر رو تحمل میکنه.
اما بعضی از کاربران میگویند به پیام رسانهای داخلی اعتمادی ندارند. یکی از کاربران تلگرام در تماسی با رادیو فردا در این باره گفته:
خیلی از دوستانی که من میشناسمشون همه میگن یا از فیلتر شکن استفاده میکنم یا برنامه‌های مشابه خارجی رو استفاده میکنم، اما هیچ کدوم تقریبا به هیچ وجه حاضر نیستن که از برنامه پیام رسان داخلی استفاده کنن، چون ممکنه یه جاسوس افزار باشه. همه میترسن از این موضوع.
همزمان تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که بدون اینکه خودشان در پیام رسان سروش حسابی بسازند، برایشان حساب ساخته شده است. تعدادی از این کاربران در توییتر از میثم سید صالحی، مدیر پیام رسان سروش، سوال کردند که چرا این اتفاق افتاده و او باید پاسخگو باشد. اما تا زمان تهیه این گزارش آقای سید صالحی پاسخی در این باره نداده است. آنطور که مشتبه زنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در روز دوشنبه گفته اصل فیلترینگ تصمیم کل نظام جمهوری اسلامی است و تلگرام و توییتر به هیچ عنوان رفع فیلتر نمی شوند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون و نوبت می رسه به سرخط چند خبر مهم. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفت اگر در مذاکره با اروپایی ها نتیجه‌ای به دست نیاید، ایران از برجام خارج خواهد شد. رئیس جمهوری ایتالیا امروز کارلو کوتارلی، اقتصاددان 64 ساله و از مدیران پیشین صندوق بین المللی پول را مأمور تشکیل کابینه کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، برای گفتگو در مورد برجام و خروج آمریکا از برجام و گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل در رأس هیئتی وارد هند شد. وزیر امور خارجه هند در آستانه دیدار با محمد جواد ظریف اعلام کرد که دهلی تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا پیروی نمی‌کند. و بالاخره آنکه به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور سوم مذاکرات ایران درباره بحران یمن با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا به اضافه اتحادیه اروپا در نیمه دوم ژوئن، اواخر خرداد، اوایل تیر، در بروکسل برگزار خواهد شد. خبرگزاری فارس از ابلاغ دستورالعملی به دستگاه‌های دولتی خبر داد که بر اساس آن همه آنها موظف هستند به منظور حفاظت از زیرساخت‌ها، اماکن، تأسیسات و تجهیزات خود یگان‌های مسلح ایجاد کنند. بنا به این دستورالعمل که با تایید رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، یگان‌های مسلح ادارات باید پس از تشکیل و آموزش زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به نحوه بکارگیری سلاح و تجهیزات و تشخیص وضعیت‌های انتظامی و امنیتی اقدام کنند. این یگان‌ها همچنین با مجوز قوه قضاییه می‌توانند در صورت نیاز به عنوان ضابط قضایی نیز عمل کنند. دستورالعمل ابلاغ شده نسخه بروز شده ای از آیین‌نامه است که سال 1379 به تصویب رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، در گفتگویی که با همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از دلیل اجرای این دستورالعمل در شرایط کنونی میگوید.
ایده تشکیل یکانهای مسلح ادارات دولتی سابقه داشته در ایران که در برخی از برنامه‌های توسعه کشور در اونجا منظور شده بود، ولی الان مثل این که سرعت پیدا کرده برای اینکه این دستورالعملی رو که برای تشکیل یکانها صادر کردند این رو تسریع کردند که میتونه تا حدی ارتباط داشته باشه به ناامنی هایی که در ایران داره ریشه میگیره و یا انتظارش در آینده است. به همین جهت رهبر این دستورالعمل را صادر کرده که در واقع این دستورالعمل هم در سال گذشته، یعنی در اسفند به تصویب رسیده بود و بعد الان در ماه خرداد، یعنی چند روز پیش، این رو در روزنامه های مختلف انتشار دادن و بهش رسمیت دادن.
چه تفاوتی در شکل حفاظت از ادارات و تأسیسات اونها ایجاد میکنه؟
خوب، از برخی جهات مهمه، البته در سایر کشورها هم وجود داره، ولی ممکن است به این شدت نباشه. این دستورالعملی رو که صادر کردن در واقع هم جنبه کلی داره در سطح کشور و هم این تسری پیدا میکنه به استانها. در واقع یک گارد مسلحی است که با نظر ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل میشه و این تسلیحش، سازماندهیش، آموزشش، درجاتش و به طور کلی اختیارات فرماندهان این یکانها همه با نظر ستاد کل نیروهای مسلح برای حفاظت از ادارات دولتی در سطح تهران و در سطح استانها. و اگر ما این گارد مسلح ادارات رو در کنار فعالیت‌های سپاه پاسداران به ویژه بسیج ادارات بذاریم، این در واقع تقویت بیش از پیش این ادارات هست در مقابل ناامنی هایی که به وجود بیاد. ممکنه که نظم عمومی دچار اختلال بشه و نارامی های در جامعه پدیدار بشه و اینا میتونن از این سازمان های دولتی حفاظت بکنن.
آیا میشه گفت به نوعی این ادامه بازوی سازمان کلاسیک سرکوب در ایران هست یا نه فقط یک جنبه حفاظتی و امنیتی داره که میتونه بار حفاظت از ادارات از روی دوش نیروهای مسلح به نوعی برداره؟
ترکیبی از همه اینا میتونه باشه. از جهتی میتونه حفاظت ادارات دولتی باشه، تأسیسات، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، که خب این جنبه معمولی است، در بیشتر کشورها هم رایجه. ممکنه که تا این حد این یکانها که در این دستورالعمل پیش بینی شده مسلح نباشن، ولی از طرف دیگر یه بُعد امنیتی هم داره در مقابل ناآرامی هایی که ممکنه در جامعه پدیدار بشه. اینها میتونن از این ادارات دولتی اساسی و حیاتی اینها حفاظت بکنن و این یک گاردی خواهد بود که با علائم و درجات و مقررات خاص خودش تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح و یکی از نکات مهم اینه که فرماندهان این یگانا میتونند نظامی باشند یا از نیروی انتظامی باشند و به باور من احساس من اینه که فرماندهان بیشتر این یگانا ممکنه از نظامیان بازنشسته باشند که این تقویت میکنه اون ایده ستاد کل نیروهای مسلح رو که در مواقع نارامی ها بتونن از این اماکن در مقابل اغتشاشات جلوگیری بکنن، البته با همکاری با بسیج، برای اینکه ما میدونیم که بسیج هم ضمن فعالیت هایی که داره هر چند وقت یه بار یک رزمایش هایی رو به مورد اجرا میذاره به نام دفاع از کوی برزن که این در واقع مبارزه با اغتشاشات است. این گاد مسلح با بسیج و همینطوری با سپاه پاسداران توامن میتونن یک نیروی بسیار مهم و مؤثری در مقابل اغتشاشات احتمالی در جامعه باشن.
میشه گفت این یگانهای مسلح ادارات میتونن از جنبه حفاظتی از تخصص و توان نیروهای نظامی و انتظامی برخوردار باشن یا خیر ممکنه که درجه کمتری از اون تخصص و توان رو داشته باشن؟
به باور من اینا میتونن تقریبا مثل یگانهای انتظامی باشن، برای اینکه تمام اون چرا که پیشتر من گفتم سازماندهیشون، تسلیحشون، انتصاب فرماندهانشون، همه اینها تحت نظر ستاد کل نیروهای مسلح، گرچه مسئولیت کلیش با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور هست، ولی در حد خودش با توجه به این دستورالعمل یک نیروی نظامی اینا محسوب میشن و اگر فرماندهانشون همینطور که پیش بینی شده نظامی باشند یا از نیروی انتظامی باشند میتونن کارآمد فوق‌العاده‌ای داشته باشند برای مبارزه با اغتشاشات و همینطور که شما هم پیشتر گفتین برای سرکوبگری.
با دیدگاه حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا آشنا می‌شدید که به پرسش‌های رضا ولی‌زاده از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 19:36 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید رشته زنان زایمان و نازایی بالاترین میزان قصور پزشکی در ایران را به خود اختصاص دادند. بر اساس قانون مجازات اسلامی قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی که باید به عمل آید و در صورتی که به نقص عضو بیمار منجر شود پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت منجر شدن به قتل غیر عمد به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. بشنویم از رویا کریمی مجد.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید در سال گذشته 883 پرونده شکایت علیه پزشکان زنان و زایمان به این سازمان ارجاع شده است. پرونده هایی که به گفته او بالاترین آمار قصور پزشکی در ایران را از آن خود کرده است. با این همه به گفته آقای شجاعی از میان پرونده های رسیدگی شده پزشکان متخصص زنان و زایمان تنها در 242 پرونده مقصر شناخته شدند و در سایر پرونده ها حکم براءت آنها صادر شده است. آنگونه که یک پزشک متخصص زنان و زایمان میگوید از وقوع حوادث پیشبینی نشده در زایمان تا عدم توافق پزشک و بیمار و یا خانواده بیمار بر سر تشخیص وضعیت پرده بکارت او میتواند از عوامل شکایت بیماران علیه پزشکان زنان و زایمان باشد. پزشکانی که به خصوص پس از ابلاغ قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس در سال 1380 جامعهشان از همیشه زنانه تر شد تا اینکه در سال 1392 طرح دو فوریتی اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تصویب رسید. بر اساس این طرح سهمیه 25% زنان در رشته‌های پرطرفدار دستیاری جراحی حذف شد و به جای آن سهمیه 100% رشته‌های مامایی و تخصص زنان برای متقاضیان زن در نظر گرفته شد. دکتر فریبا متخصص زنان و زایمان در سوئد که سالها در ایران تجربه فعالیت داشته در مورد تفکیک جنسیتی در تخصص زنان و زایمان در ایران میگوید:
من خودم هم دانش آموخته سالهای بعد از انقلاب هستم، واقعا نمیتونم تفاوت رو متوجه بشم. چیزی که برای خود من مطرح اینه که عامل زیاد شکایت مردم از پزشکان متخصص زنان جنسیت زن بودنشون نیست.
سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه اما از منظر دیگر به موضوع رقابتی نبودن تحصیل و کار در حوزه تخصص پزشکان زنان و زایمان نگاه میکند و میگوید
از نظر من در حقیقت باید هر نوع داوری در مورد چنین داده هایی در متن وضعیت جامعه ایران صورت بگیرد، یعنی وضعیت جامعه پزشکی ایران و اتفاقاتی که در بیمارستان و مراکز پزشکی میفته. ما در اونجا هم با یه مسئله به نام ضعیف بودن اخلاق پزشکی سر و کار داریم که یه پدیده بسیار گسترده در ایرانه و در حقیقت یه نوع ناهنجاری‌های بزرگی که در این حوزه دیده میشه، هیچ مرجعی هم برای رسیدگی وجود نداره یا خیلی کم وجود داره. بخش دوم مجموعه مسائلی است که مربوط میشه به آموزش پزشکی و این وضعیت خاصی که برای بعضی از رشته ها وجود داره، مردانه یا زنانه شدن، که در واقع هم کیفیت آموزش رو میاره پایین، هم امکان رقابت رو میاره پایین و هم بالاخره جامعه‌ای که در اون بی اخلاقی و سوء استفاده از قوانین و چارچوب های رسمی بسیار زیاد هست و افراد به دلایل مختلف میتونن از اینا سوء استفاده بکنن و رواج بی اخلاقی در جامعه خب در حوزه درمانی هم حتما تاثیرات اساسی به جا میذاره. بر همین هم به نظر من این موضوع رو باید در یه مجموعه وسیع‌تری دید، درش هم موضوع نوع آموزش پزشکی و رقابت و کیفیت آموزش مطرح است، ولی در کنارش من فکر می‌کنم مسائل جامعه شناسانه و اخلاقی مهمی که در جامعه ایران مطرح است هم نباید نادیده گرفت، چه در حوزه پزشکان و چه در حوزه مراجعه کنندگان به پزشکان.
بر اساس قانون مجازات اسلامی قصور پزشکی عبارت است از کوتاهی در اجرای استاندارد مراقبت‌های پزشکی که باید به عمل آید و در صورتی که به نقص عضو بیمار منجر شود، پزشک ملزم به پرداخت دیه و در صورت قتل غیر عمد بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی به 1 تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در حوزه فعالیت پزشکان زنان و زایمان مواد قانونی دیگری نیز مؤثرند. بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، بر اساس ماده 150 قانون دیات، دیه پاره کردن عمدی یا غیر عمدی پرده بکارت معادل مهریه تعیین شده برای زن است. همینطور هر حادثه‌ای که در طول مدت بارداری زن و یا زایمان وی رخ دهد میتواند تحت اتهام قتل غیر عمد مورد بررسی قرار گیرد. دکتر فریبا در زمینه این موارد میگوید
تو ایران با توجه به دیه‌های سنگینی که وجود داره برای به خصوص باربری زنان، مسائل جنسیشون، بکارت و مسائل ناموسی که خیلی اهمیت داره، دستاویزیه برای جامعه که تحریک بشن برای شکایت. مورد دیگه اینه که با توجه به حاکم بودن این فضای دینی که تو ایران وجود داره، باز برمیگرده به مسئله ناموسی و حیثیتی و به اصطلاح اون تعصبات و غیرت ها، مردم نسبت به این مسئله حساسیتشون بیشتر باشه.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، رتبه دوم تخلفات پزشکی در ایران را دندان پزشکان با 656 پرونده ارجایی به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور از آن خود کردند.
و گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون. نگید صداتون به جایی نمیرسه، حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. تریبون آزاد رادیو فردا. البته
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه، چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
مردم عزیز، میدونیم که این حیله های این حکومت تمومی نداره، اینا پر از نیرنگن. این دیکتاتورا الان با حیله‌ای که درست کردن با مردم کازرون و قائمی و چنارشاهیان، مردم باید حواسشون رو جمع بکنن. ما فرقای مختلف، مذاهب مختلف، شهرهای مختلف، زبانهای مختلف هیچ مشکلی با هم نداریم. ما ایرانی هممون در شهر زندگی میکنیم، مشکل ما آخوندها.
میخوام به این صدا و سیمای ایران بگم که
خوب شما اعتراضات و اعتصابات کشورهای دیگه پخش میکنید، ولی اعتراضات و اعتصابات داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید. کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخواید فریب مردم بدهید؟ چرا میخواید مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه. چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمیسیون اروپا اعلام کرده با وجود کاهش نسبی شماره پناهجویان، چندی است روند ورود پناهجویان غیر قانونی بار دیگر از ترکیه به یونان آغاز شده. این در حالی است که بیشتر اردوگاه‌های یونان دو برابر ظرفیتشان پناهجو پذیرفتند. بشنویم از شهرام میریان.
برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، دو سال و اندی پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت رجب طیب اردوغان امضا کرد. بر پایه این توافق ترکیه پذیرفت از این پس پناهجویانی که از این کشور سر از یونان درآورند بار دیگر به ترکیه بازگردانده شوند. بستن این قرارداد با ترکیه و بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان دست به دست هم داد شمار پناهجویان در اروپا به نحو بی سابقه‌ای کاهش یابد. با این حال اوائل ماه جاری میلادی سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در آغاز گزارش خود ابتدا از ورود متقاضیان پناهندگی از ایران و سپس پناهجویان عراقی و سوری از ترکیه به یونان یاد کرد. حال کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از همین مسیر بیش از 15,000 پناهجو وارد یونان شدند. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در برلین در گفتگو با رادیو فردا گرم شدن هوا و آرامی دریای اژه و همچنین مسائل موجود سیاسی میان ترکیه و شماری از کشورهای پناهنده پذیر اروپا را به عنوان دو عامل اصلی افزایش شمار پناهجویان از ترکیه به یونان ارزیابی کرده.
به نظرم جدا از مسئله بهبود شرایط جوی، سیاست هم پشت این جریان هست. از چند ماه پیش با مسئله افرین و تکروی دولت ترکیه باعث شد ترکیه زهر چشمی رو نشون بده. حتی اشاراتی هم کردن که پناهنده های زیادی هستند و میتونن دوباره تعزیر بشن و این بار به ویژه مسئله انتخابات ترکیه نقش جدی بازی میکنه. عملا میبینیم که حتی نزدیکترین دوستای ترکیه در اتحادیه اروپا فاصله گرفتن، از نوعی که کاندیداها خودشون رو معرفی میکنن، فشاری که بر نیروهای مخالف رو بردن، زندانی کردن بسیاری از اعضای احزاب اپوزیسیون به ویژه کردها و بعد هم عدم اجازه به ویژه از آلمان، اتریش و هلند اردوغان بیاد در اروپا و بتونه کاردار تبلیغاتی خودش رو برای انتخابات پیش ببره، باعث شد که فاصله جدی به وجود بیاد. عدم جدی گرفتن اردوغان و دولت ترکیه از این کشورها باعث شده که حربه پناهجویی و حربه بازگردن نسبی و کنترل نکردن مرزها توسط مرزداران ترکیه، اینها همه باعث شده که دوباره تعداد پناهجویان زیاد بشه.
سوای مسیر آبی ترکیه به یونان، کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش تازه خود از دو مسیر دیگر دریای مدیترانه هم یاد کرده و افزوده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 6600 پناهجو از آفریقا وارد اسپانیا شده اند و حدود 9000 نفر هم سر از ایتالیا درآوردند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال آفریقا، سباستیان کورتس، صدراعظم محافظه‌کار اتریش، در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ از اتحادیه اروپا خواسته با افزایش مرزبانان نگذارد پناهجویان آفریقایی از مسیر دریا وارد اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و ما نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسم‌فر و این پایان بخش مجله شامگاهی ما خواهد بود. اما قبل از اون در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که یادآوری کنم شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است و تکرار میکنم 00420221122. گذاشتن پیام و گفتن از هر اونچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون یکی با ما و خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
کانون نویسندگان ایران نهادی است مستقل که 50 سال پیش در یکم اردیبهشت 1347 از سوی نویسندگان و شاعران و روشنفکران نسل دوم و سوم پس از نیما و هدایت، کسانی چون آل احمد، بیازین، سیاوش کسرایی، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، شاملو، سیمین دانشور، داریوش آشوری، اسماعیل نوریالا، سپانلو، براهنی و بسیاری دیگر با هدف مقاومت در برابر سانسور اندیشه و قلم بنیان نهاده شد. اردیبهشت ماه مصادف بود با سالگرد آن و به همین مناسبت قرار بود جمعه گذشته جلسه خصوصی برای بزرگداشتش در تهران برگزار شود که با یورش و ممانعت نیروهای امنیتی ناتمام ماند. از رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون ساکن تهران، دعوت کردم برای گفتگو در همین باره. خوش آمدید به این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه مرور کتاب. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خیلی خوش آمدین آقای خندان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. لطفاً یه جزئیات رو اول به ما بگید که چه اتفاقی افتاد روز جمعه و چی شد، ماجرا چه بود؟
بله، روز جمعه 4 خرداد قرار بود که کانون یک جشنی مراسمی برگزار کنه به مناسبت 50 سال تأسیس کانون نویسندگان ایران. دوستانی که برها مسئول تدارک اون برنامه بودن و صبح در اون محل مشغول سر و سامون دادن به اونجا بودن، چون به هر حال حتما میدونید که کانون از برخورداری از محلهای عمومی محروم هست، اجازه نمیدن که در سالن‌های خصوص این کار کاراشو انجام بده و این است که مجبور از امکانات خصوصی و شخصی اعضا استفاده. اون روز هم داشتن اون منظری رو که متعلق به یکی از اعضا بود آماده میکردن. حدود ساعت 2 شنیدیم که نیروی انتظامی 2 دستگاه ون رو در خیابان مستقر کرده. تقریبا فاصله 1 ساعت بعدش هم ماموران اطلاعات وارد شدن، تقریبا در 12 نفری بودن و برگ رو یکیشون به من نشون داد و گفت که ما حکم داریم که به سراغ این چیز رو برچینیم و شما نباید این مراسم رو برگزار کنید. برای صحبتهای ما اینا به جایی نرسید، تفتیش کردن و یک مقداری از اموال و اشیاء مربوط به این مراسم رو برداشتند، بردند و خودشون و ساعتها هم اونجا بودند و اجازه ورود به کسی ندادند و به هر حال به هم زدند این مراسم رو.
گفته شده که برخوردی که داشتن خیلی باعث وحشت همسایه‌ها هم شده و همینطور در بیانیه کانون نویسندگان به خصوص آمده که باعث به هم ریختن وضعیت عادی در اون منطقه شده. در این حال یه سری چیزها رو هم از اونجا ضبط کردن و بردن.
خب طبیعی شخصی خیابانی یک دفعه توسط نیروی انتظامی بسته میشه، جلوی یه کسایی گرفته میشه، سوال میشه، یه کسایی اصلا راه نمیدن به خیابان که وارد اون خیابانی که منتهی میشه به اون منزل مربوط اجازه نمیدن و خب این دوچاره. بعد تصور بکنید که مثلا ماشینی آورده بودن از اینا که این قفس هست و من نمیدونم اسمش چی هست،
ماشینای ضد شورش.
بله، از این یه ماشینی بود که حالت پنجره پنجره اینه که مثلا اینا که زندانیا رو باشه این ور اونور میبرن، از این ماشین ها هم آورده بودن و خب اینا خود اینها به خودی خود موجب وحشت مردم میشه. در داخل هم همونطوری که گفتم یادمان ها یادگاری هایی که اعضای کانون تهیه کرده بودن مناسبت این روز، اینها رو بردن. منوار نمیدونم مدرک چی بود اینا برداشتن بردن. مثلا فرض یه سری صنایع دستی بود که آرم کانون روش چاپ شده بود، اینا رو کلا بردن. یا مثلا فلش هایی بود، فلش مموری بود که اینا مثلا آرم کانون روش بود، اینا بردن. و در اصل هر اون چی که اونجا پوسترها، عکس‌ها، همه اینا که قرار بود به اونجا استفاده بشه و نصب بشه، اینها رو همه رو بردن بدون این که حتی یک صورت مجلس بکنن و رسیدی بدن. 5-6 ساعت هم تقریبا ساعت مثلا 2:30 یه رو به 3 تا تقریبا ساعت 7-7 رو اونجا بودن، 7:30 اونجا بودن. و دیگه وقتی مطمئن شدن که کاملا مجلس رو تونستن به هم بزنن رفتن.
چه تعداد نویسنده اونجا جمع شده بود یا دعوت شده بود و چه جزئیاتی داشت برنامه‌ای که قرار بود کانون اونجا برگزار بکنه؟ در واقع کیفیت این ماجرا چی بود که برای اینا حساسیت برانگیز شده بوده؟
خب ما که اعلام عمومی نکردیم، چون میدونستیم که هم حساسیت برانگیزه و هم این که اصلا امکانش نداشتیم. ما میدونیم اعلام عمومی بکنیم صدها نفر میان و اینجا یه حیات منزل یکی از اعضا بود که ما اون رو آماده کرده بودیم و گنجایشی نداشت بیش از مثلا 150 یا 200 نفر حد اکثر. اون چی که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم برای میهمانان اعضا و خانواده‌شون بود و یک سری چهره‌های ادبی و هنری و همچنین ناشران شناخته شده و خوشنام، اینها بودند. به همون حدود مثلا احتمالا 150 حد اکثر 200 نفر می شدن. اینها رو دعوت، یعنی با دعوت نامه بدون اعلام عمومی مثلا یک جلسه خصوصی تلقی می شد. برنامه هایی هم که ما داشتیم اونجا دو سه تا سخنرانی بود، شعرخوانی بود، کلیپ هایی تهیه شده بود که این کلیپ ها به نمایش در بیاد، موسیقی بود. به هر حال یک جشن کوچکی بود به مناسبت 50 سال با این آیتم هایی که خدمتتون عرض کردم.
هیچ اختیاری هم از پیش نداده بودن که برگزار کنید این جلسه رو؟
نه نه، اتفاقا من همینو گفتم، گفتم شما که میخواستید جلسه رو بگیرید روز قبلش تماس میگرفتید میگفتید برگزار نکنید. ولی خب معلوم هست که قصد آزار هست و نه تنها مجلس رو میخواستن به هم بزنن، بلکه با تحمیل هزینه و رنج و عذاب میخواستن این کار رو انجام بدن.
آیه خاندان، اصلا معلوم شد که از طرف کجا آمدن، کدوم نهاد یا کدوم شعبه دادگاه این حکم رو داده؟ برای شما اینا مشخص شد؟
حکم رو به من نشون داد و اون چی که من تونستم متوجه بشم این بود که ظاهرا به پلیس امنیت گفته بودن که جلوی مجلس رو بگیرید. بعد رونوشت کرده بودن برای اطلاعات، اونهایی که وارد حیات شدن با لباس شخصی بودن، ماموران اطلاعات بودن، اما بیرون نیروی انتظامی بود.
آیه خندان، کانون نویسندگان ایران عملاً به دلیل فشارهایی که در تمامی سالها بر روی این کانون آمده از طرف نهادهای امنیتی و همینطور نهادهای قضایی بدون که هیچ دلیل مشخصی هم براش اعلام بشه، ولی این نهاد رو در واقع از تأثیرگذاری به طور کامل انداختن، چه در حوزه صنفی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه‌های دیگری. بیشتر یک نمادی هست یا یک یادآوری هست از یک تشکلی که 50 سال پیش نویسندگان اون رو شکل دادن و شعار اصلیشون هم مبارزه و مقاومت علیه سانسور بوده و همینطور طالب آزادی قلم و بیان بی حصر و استثناء شدن. الان چه خطری از طرف کانون اینها رو تهدید میکنه؟ این کانونی که هست یا این جلسه‌ای که هست که چنین برخوردهای تند و شدیدی با کانون نویسندگان ایران میکنن برای یک جلسه برگزاری ساده سالگرد در یک منزل شخصی؟
خب علتش این هست که به طور واقعی نتونستن باز تأثیر به طور کامل بندازنش، اگر که خب مطمئنا در حدی نیست که اگر آزاد می بود و میتونست آزادانه فعالیتشو بکنه، اما این تأثیر هست و نگرانی از تأثیر بیشتر و گسترده تر شدن. چون ببینید جامعه ادبی ایران بسیار آماده است که وارد این تشکیلات بشن. کافیشی مقدار فضا بازتر بشه تا تعداد بسیار زیادی واردش بشن و بخوان باش کار بکنن، یا بخش عمده ای از این که نمیان به خاطر همین هراس هاست. اما کانون نه تنها اون اعتبار گذشتش رو حفظ کرده، بلکه تأثیرات خودش رو هم هنوز داره و اون چی که موجب میشه این برخوردا به این صورت باش انجام شد دقیقا به خاطر این هست که این میدونن این تأثیر رو و مطمئن هستن که اگر اون حقوقی رو کانون باید داشته باشه بهش بدهن، این تأثیر صد چندان خواهد شد و این اون چیزیست که زیاد خوشایندشون نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی، نویسنده و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره مراسم 50مین سالگرد این تشکل مستقل اهل قلم که با هجوم نیروهای امنیتی در روز جمعه برگزار نشد. سپاس که با من مرشاد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.